اکبر شاه واروقی هماهنگی پخش که با شما دوستان عزیز همراه باشیم. مجموع برنامه هایی که در فهرست و زمان پخش برنامه ها اومده بود رو تقدیم حضورتون بکنم. انشالله که خداوند متعال هم از ما راضی بوده باشه و شما هم رضایت خاطرتون فراهم اومده باشه. دعوت میکنم که روایت عشق رو از این لحظه به بعد شنونده باشید. من هم به اتفاق سایر دوستانم از حضورتون خداحافظی میکنم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه امروز به طور ویژه تقدیم شما میشه. این صفحه دفتر روایت عشق اختصاص داره به زنی که یه روز مهمونش بودیم و با روی خوش ازمون پذیرایی کرد و حرفاش و خاطرهاش برای همیشه در این دفتر موندگار شد. ما مهمون خانم علی پرست، همسر شهید مدافع حرم سجاد طاهرنیا بودیم و حالا امروز میخوایم باز هم خاطراتش رو مرور کنیم، در حالی که دیگه خودش بین ما نیست و در 29 بهمن 1402 به همسر شهیدش پیوست. یاد و نامش گرامی باد.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
خانم علی پرست از ازدواج و آشناییش با شهید خیلی عاشقانه حرف میزد. روحش شاد. چه لحظه های خوبی رو در کنارش گذروندیم و چقدر این زن مهربون و دوست داشتنی بود و ما به صبوریش غبطه میخوردیم. دفتر روایت عشق رو ورق زدیم و به زمانی رسیدیم که خانم علی پرست با شهید طاهرنیا آشنا شده بود و اولین گفتگو رو برای شروع زندگی با هم داشتن.
وقتی بار اول با هم دیگه صحبت کردیم، ایشون از خانوادهشون یه ذره گفتن، از شرایط سخت کاریشون گفتن، از اینکه امکان شهادت تو شغلشون وجود داره و خیلی چیزهای دیگه. حالا اون صحبتامون رو با هم دیگه کردیم و در مورد خیلی مسائل با هم دیگه صحبت کردیم. اون شب که صحبتامون تموم شد، باز مجدد فرداش گفتم که من میخوام یک بار دیگه با آقا سجاد صحبت کنم. دوباره ما مجدد رفتیم تو اتاق با هم دیگه صحبت کردیم. من یادمه که تو اون جلسه بهشون گفتم که شما برای بار اوله که منو میبینید، نمیخوام که مثلا هیچ اجباری رو سرتون باشه. حالا فکر کنید که مثلا من خواهر دوستتونم، الان که برای بار اول دیدید، اگه رضایتی نداشته باشید، مثلا هیچ اجباری نباشه که حالا تو رو در بایستی حالا چیزی مثلا قبول کرده باشید. بهشون گفتم که اگه شما نظرتون منفیه، میتونید به خودم بگید و من خودم نظرم رو منفی نشون میدم به خانواده ها که مثلا کسی متوجه نشه. اما ایشون یه لبخندی زدن، گفتن که نه، من تصمیممو گرفتم. به حساب خیلی راحت به تفاهم رسیدیم، چون شناخت قبلی هم کنارش بود. خیلی راحت به تفاهم رسیدیم. بعد نظر خانواده ها این بودش، میگفتن که حالا که اومدیم با هم دیگه صحبت و انجام شد و به حساب اینقدر تفاهم توی این کار وجود داره، بهتره که یه صیغه محرمیت خونده بشه برای آشنایی بیشتر. حالا ما بریم شمال مثلا کارامون رو انجام بدیم و بعد برای حالا عقد رسمی بیایم قم با خانواده و فامیل و اینا. خانواده من مخالفتی نداشتن. حالا کارهای آزمایش و اینا انجام شد و من بهشون گفتم که دوست دارم که عقدمون توی مسجد مقدس جمع کرمان باشه. ایشون خیلی خوشحال شدن، گفتم که باشه، من هیچ مشکلی ندارم. پدرم فقط به من گفته بودن که روی مهریه نظر خودتون شرطه، چون خیلی اعتماد داشتن به خانواده، به خانواده آقای طاهرنیا. من گفتم نظر خودتون شرطه، هر چیزی که خودتون گفتین ما هم قبول میکنیم. و من تصمیمم از قبل گرفته بودم. وقتی که همونجا بحث مهریه مطرح شد تو مسجد، مشکل یه جوری رسوندم حالا بهشون به حساب 14 تا سکه و 314 تا شاخه گل نرگس بهش خمام زمان. بعد اوسط خیلی خوشحال شد، اصلا فکرشو نمیکرد که من اینقدر ساده مثلا مهری انتخاب کنم و اینا، که بعدن ازم تشکر کرد به خاطر این همه سادگی. دیگه به اصرار دو طرف حالا خودشون سفر مکه و کربلا هم بهش اضافه کردن. این شد که ما 8 اردیبهشت سال 1387 فکر میکنم دوشنبه ساعت 6:30 عصر بود، مسجد مقدس جمکران به هم محرم شدیم و خلاصه زندگیمونو یه جورایی همونجا متبرک کردیم به وجود نازنین امام زمان.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
برای ما خیلی سخته که یه بار دیگه خاطرات زنی رو مرور کنیم که دیگه خودش بین ما نیست و داریم عاشقانه های خودش و همسرش رو میشنویم. خانم علی پرست خوشبختی رو در کنار شهید سجاد میخواست و چه زیبا به آرزوش رسید و خاطره ازدواجش یکی از بهترین خاطره های زندگیش بود.
یادمه که یه عقد رسمی گرفتیم و خانواده ها رو فامیل ها رو دعوت کردیم به حساب که اونها هم تو جشن ما باشن. یه شام خیلی مختصر و ساده بود. بعد اومدن اقوام آشنایان تو جشنمون بودن و از همونجا بود که حالا ما زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. 4 روز بعد از عقدمون آقا سجاد گفتن که بریم زیارت امام رضا. ما رفتیم مشهد، یعنی اولش قبلش رفتیم حرم حضرت منصومه، از خانم اجازه گرفتیم، بلیط مشهد تهیه کردیم، رفتیم به پابوسی امام رعوف. بعد اونجا 4-5 روز بیشتر نبودیم، اما خیلی یه خاطره که خیلی تو ذهنم مونده یادمه که به حساب چون تازه ازدواج کرده بودیم اونجا یه خونه ای رو ما گرفته بودیم که به حساب یه آشپزخونه مشترک توی اون طبقه داشت که برای همه اتاق‌ها قابل استفاده بود، یعنی هر کس تهیه غذاش به عهده خودش بود. خب منم به حساب چون تازه ازدواج کرده بودم می‌خواستم همیشه بهترین غذاها رو مثلا برای حسنجا تهیه کنم. خیلی همیشه دلهوره داشتم که الان غذا دیر میشه، یه غذا به یه چیز بد در میاد. خیلی دلهوره داشتم. یه روز که صبح از خواب بلند شدیم یادم می که حسنی گفتن که بریم نماز جماعت بریم حرم برسیم. من گفتم که دیگه الان دیر وقت میشه، حداقل غذا آماده کنن. گفتش که نه خانم می خیالی، حالا بریم، حیف این همه رو اومدیم، بیشتر بریم حرم بریم زیارت کنیم. من خیلی دلهوره این تهیه غذا رو داشتم، برگشتم به شوخی بهشون گفتم که حالا همیشه ما باید بریم پیش امام رضا، یا امام رضا بیاد پیش ما. اینو من به شوخی گفته بودم، اما واقعا این دلهوره غذا توی ته دلم بود. ما رفتیم حرم برای زیارت نماز جماعتمون، فکر میکنم صحنه گوهرشاد بود. قصر علاقه خیلی خاصی داشت به صحنه گوهرشاد، چون همیشه با دوستاش میرفتن تو صحنه گوهرشاد مینشستن و یه سری از اون بچهای اونجا هم شهید شده بودن. خیلی اون صحنه دوست داشت، همیشه هر وقت می‌رفتیم مشهد دوست داشت که بره تو اون صحنه بشینه و شادآوری خیلی از خاطرات بود. نمازمون رو که خوندیم من قسمت خانوما رفته بودم، اصلا توی صحنه گوهرشاد منتظر من بودن. وقتی من اومدم سمت آقا سجاد دیدم مسجد میگه که آقای اومدن روشونمو زدن، یا آقای مسنی بهم گفتن که شما امروز نهار مهمان مایید، هیچ جا نرید. من برگشتم گفتم آقا یعنی چی مهمان مایی؟ گفتش که گفته که هر جا من میرم شما پشت سر من بیاید. گفتم که یعنی چی؟ من خود ترسیدم، گفتم که بعد پیش خودم فکر میکردم که اگه مثلا از حرم رفت بیرون دیگه اصلا نذارم که واسه پشت سرش بره، به حال آدم نمیتونه اعتماد کنه، خود ترسیدم. آقا سر گفتن که خب نگران چی هستی؟ حالا ما میریم ببینیم حالا چی میشه. خدا بزرگ، همیشه هم تو زندگیش همینجوری همینقدر آرامش و توکل. خدا بزرگ یه چیز میشه، حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون آقا هم منتظر خانومش بود، خانومش فهمن مسن بودن. وقتی خانومشون باز نماز برگشتن اونها جلوتر رو افتادن، من پشت سرشون. صحنه رو این یکی رفتن و دیدیم که قشنگ اومدن روبروی مهمان سرای حضرت، نمیدونم حالا سفره خانه است مهمان سرای، اومدن اونجا و گفتن که ما فیش غذا داشتیم. خودشون خانواده شهید بودن، پدر شهید بودن، گفتن به ما دو تا فیش غذا دادن که ما نیت کردیم که یکیشو بدیم به یه عروس و داماد تازه جوونی که حالا اومدن مشهد، و اصلا نمیدونستن که ما تازه اخ کردیم اومدیم. حالا بعد که فهمیدن که چقدر خوشحال شدن، وقتی فهمیدن که آقا سجاد پاسدار، خودشون هم همون آقا هم پاسدار بودن، بیشتر خوشحال شدن. و خلاصه اون روز رفتیم، نهار قرمه سبزی بود، فکر می‌کنم یکی از خوشمزه ترین قرمه سبزی‌های عمرم بود. یعنی اونجا امام رضا به من نشون داد که حواسش خیلی به ظاهرش.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و خاطرات خانم علی پرست، همسر شهید سجاد طاهرنیا رو یه بار دیگه مرور میکنیم. زنی که 29 بهمن 1402 به همسر شهیدش پیوست. خانم علی پرست از روزای اول زندگیش با شهید برامون گفت. از اون روزایی که لحظه به لحظه از شهید درس زندگی آموخته و بعد از شهید طاهرنیا چقدر کوتاه زندگی کرد.
به هر حال ما یک سال و سه ماه تو عقد بودیم و توی این یک سال تا اونجا که یادمه هیچ حرف باطلی اصلا از ایشون نشنیدم. ایشون یه شخصیتی بودن که همیشه دوست داشتن بهترین استفاده رو از وقتشون ببرن. مثلا توی جمع مهمانی هایی که بودیم، مثلا به جرأت میتونم بگم که اصلا ایشون نگاه نمی‌کردن به نامحرم، همیشه یک حریمی رو برای خودش حفظ می‌کرد و مثلا همیشه به من میگفتش که خانم من میتونم مثلا خب بشینم مثلا با فلان نامحرم فامیل مثلا بقیه بگم بخندم، اما دوست ندارم همچین اتفاقی بیفته، همش میخوام یک حریمی بین مثلا محرم و نامحرم حفظ بشه. میگم خیلی اهل مراقبه بودن، همیشه ایمان خیلی بالایی داشتن، توکلشون به خدا خیلی زیاد بود. یعنی وقتی یه مشکلی براشون پیش میومد از ته قلبشون، از ته دلشون میسپردن به خدا و واقعا هیچ استرس من درونیشون نمیدیدم. حالا مثلا باز خود من مثلا یه وقتایی مینشستم واسه اون موضوع غصه میخوردم، مثلا فکر میکردم، سبک سنگینش میکردم، بالا پایینش میکردم، اما ایشون وقتی میسپرد به خدا دیگه تموم شد، میدونست که به چه کسی سپرده. ایمانشون خیلی بالا بود، اهل نماز اول وقت بودن، نماز اول وقتشون حتی چند ثانیه هم به تأخیر نمیافتاد. حتی یادم تو اون سفر مشهد ما داشتیم از صحن میومدیم، از صحن امام رضا میومدیم بیرون، چون همیشه تو زندگی اینجوری بود که هر رشدی که میکرد دست منم میگرفت، منو میبرد بالا. اینجور نبودش که مثلا یه حدیثی بشنوه، یه چیزی بشنوه و من نگه، مثلا خوشش میومد و میدید که مثلا توی بزرگ شدنمون تحصیل داره، مثلا به هم سری میگفت. یادمه که اونجا به من گفتش که خواهم نماز قیلی میخونی؟ گفتم که دوستش خیلی شنیدم در موردش، خیلی دوست دارم که تو فکرش هستم که حالا یه روزی شروع کنم بخونم. گفت خانم خیلی خوبه، حتما سعی کن بخون. یعنی از همون اول کار، حالا چند روز بود به هم دیگه محرم شده بودیم، هی همینجوری سعی میکرد که مثلا به منو رشد بده، هی کمکم کنه. نماز قفل خب چون خیلی روش سفارش شده و اینکه میگن اون تو قنوتش هر دعایی بکنی خدا اجابتش میکنه، میگفتش خیلی به آدم نماز قفل برکت میده، گفتش که هر چیزی از خدا بخوای تو نماز خدا بهت میده. و واقعا هم همینطوری بود. نه من احساس میکنم از وقتی که نماز قفل میخوندم یه جورایی زندگیمون برکت پیدا کرد، یه جورایی عنایت خدا که همیشه بود اما یه جورایی انگار بیشتر شده بود. خلاصه خیلی این تمام این ویژگی ها باعث شده بود که به هر حال هر روز من عشق مثلا به حسن جز زیادتر بشه. حالا این یک سال خیلی سختی ها داشت. یادم این که خب ایشون محل کارشون تهران بود، ما منزلمون قم بود، منزل پدر مادرشون رشت بود. ایشون دو هفته سر کارشون ماشین نداشتن که رفت آمد کنن و خرج هر روز رفت آمد تهران تو قم خب هم خستگی داشت هم خرج داشت، خیلی سخت بود. دو هفته سر کار تهران بودن و یه هفته می اومدن قم. اون یه هفته هم میمادن قم، خب به حساب پدر مادر خودشون چی، ما بس میرفتیم به اونا هم سر میزدیم. یادم یک سال اول ما فقط تو اتوبان قم شمال بودیم، هی رفت آمد میکردیم، میرفتیم به اونا هم سر میزدیم، وقتی یه هفته که تموم میشد مجدد برمیگشتیم قم، ایشون فرداش میرفتن تهران سر کار.
بوی تو قرارم به هم میزند، چشم تو به مستی رم میزند، غمهای تو خون در دلم میکند، یاد تو ز خود غافلم می کنم.
خانم علی پرست زندگیش رو با شهید سجاد با عشق شروع کرد و همون زمان کوتاه خوشبختی رو با تمام وجود در کنار شهید حس کرد. این دو نفر با اعتقاد و ایمان به خدا و توسل به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام زندگیشون رو شروع کردند. زن و شوهری که انگار زمینی نبودن و طاقت موندن نداشتن، چون همه زندگیشون انگار آسمانی، حتی جشن عروسیشون.
تا اینکه سال 88 بود ما تصمیم گرفتیم که به حساب جشن عروسی بگیریم و بعد عروسیمونم رشن میگرفتیم و تمام فامیل اقوام خودم و اقوام ایشون همه شمال بودن. نیمه شعبان سال 88 بود ما تاریخ عروسیمون رو معلوم کردیم. قبل از این که از اینجا را بیافتیم دو تا کارت دعوت هم نوشتیم برای حضرت معصومه و امام زمان. تو دعوتنامه حضرت معصومه یادمه که کلن از اهل بیت خواستیم و از حضرت زهرا و از حضرت معصومه که تشریف بیارن تو جشنمون و زندگیمون برکت بدن، و چون خودم مثلا خب لایق نمیدونستم خودمو که این کارتا تقریم حضرت کنم، دادمش به آقا سجاد. آقا سجاد انداخت تو سری حضرت معصومه. و برای امام زمانم که یادم یه جمله که یادم پایین کارت دعوت نوشته بودیم که آقا اگه بیاید خیلی خوشحال میشیم، دادم به آقا سجاد. با هم دیگه رفتیم مسجد مقدس جمع کردم و آقا سجاد انداخت توی چاه عریزه و ما هم رفتیم برای مقدمات عروسی سمت شهرمون. آقا سجاد اصرار میکردن که عروسیمون باید یه جایی باشه که کسی به خودش جرأت گناه کردن رو نده، و یادمه اصرار میکردن که باید عروسیمون تو مهدیه رشت برگزار بشه. من هم هیچ مخالفتی نداشتم چون شب میلاد امام زمان بود و برام خیلی قشنگ بودش که تو خونه امام زمان بخوایم مراسم عروسیمون رو برگزار کنیم. و ما دعوتنامه نوشتیم، حتی متن دعوتنامه‌مونم دعوت از امام زمان بود، بعد آخرش برای فامیل نوشته بودیم که تشریف بیارین. شاید یه مهمونی شام فقط بود عروسیمون، یعنی دیگه چیز خاصی نبود. مهدیه رشت مهمان‌ها اومدن، شاید اون موقع براشون خیلی عجیب بود که حالا ما چرا عروسیمون رو داریم تو مهدیه میگیریم. یه جورایی دورادور بهمون حرف و تیکا اینا مینداختن، اما برای خودمون مهم این بودش که یه جایی عروسی بگیریم که واقعا توش هیچ گناهی اتفاق نیفته. و همیشه توی این زندگی ما شریکمون خدا رو شکر می‌کردیم، هر وقت یادمون میومد که هیچ گناهی انجام نشد تو عروسیمون همیشه خدا رو شکر می‌کردیم. حالا یه چیزی که خیلی جالبه اینو بگم که مثلا فقط بابت این میگم که مثلا جوونا اینقدر سخت نگیرن تو زندگیاشون. ما خیلی زندگیمونو آسون شروع کردیم، خیلی آسون گرفتیم تا برامون لذت بخش باشه همه چیز. شاید حالا خیلی ها تعجب کنن، خیلی از شنونده ها برشون عجیب باشه اصلا این حرف من و اصلا این شیوه قبول نداشته باشن. جالبه وقتی ما عروسیمونو گرفتیم برگشتیم قم، چون میخواستیم محل زندگیمونو قم داشته باشیم، قم تشکیل، یعنی میخواستیم تهران بریم چون محل کارشون تهران بودن. خب تهران زندگی کردن برای هم من هم آسرات خیلی سخت بود، اصلا دوست نداشتن تهران ما ساکن بشیم. در نهایت موندیم همینجا همجوار حضرت معصومه. وقتی برگشتیم تازه یک ماه بعد یه خونه اجاره‌ای پیدا کردیم، وسیله‌مون رو خورد خورد تهیه کردیم، چیدیم توش، زندگی دو نفرمون رو شروع کردیم. یعنی یک ماه قشنگ طول کشید. شاید الان جوونا اصلا این کارو نکنن، براشون خیلی مهم باشه که اول یه خونه تازه بخرن، حالا اجاره هم نه، بخرن، همه چی رو تهیه کنن، بعد حالا مثلا مراسم عروسیشون رو برپا کنن. ما همه چیزو ساده گرفتیم و این سادگی هم باعث شد که واقعا لذت ببریم از زندگیمون. یک ماه بعد وسیله‌مون رو قشنگ کم کم خورد خورد تو خونه اجاره‌ایمون چیدیم. فکر میکنم از مهر ماه سال 88 بود زندگی دو نفرمون شروع شد.
دوست دارمت،
همیشه دوست دارمت.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت،
بیاد می سپارمت.
من از تو گرم می شدم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
چه زندگی قشنگی رو این زن و شوهر شروع کردن و چقدر دنیا با بودن این آدم ها زیباتر میشه. اما حیف که اونها توی این دنیا خیلی دوام نمیارن. خانم علی پرست و شهید سجاد طاهرنیا لحظه به لحظه با عشق در کنار هم زندگی کردن و یه زندگی زیبا اما خیلی کوتاه رو در کنار هم ساختن.
تا همون موقع هم آقا سجاد دو هفته یه بار می اومدن به حساب قوم، یعنی دو هفته تهران سر کار بودن، یه هفته می اومدن قوم برای حالا استراحت و، اما اکثر وقتا توی این فاصله ها خب شغلشون مأموریتی بود، چون یگان ویژه بودن اکثر میرفتن حالا شمال غرب یا مثلا سیستان، مأموریت خیلی سخت خیلی چیز میرفتن. تا اینکه سال 90 فاطمه رقیه به دنیا اومد. ایشون میگفتن که چون حضرت رقیه خیلی دوست داشتن، آقا سر عاشق حضرت رقیه بودن، بعد اصرار میکردن میگفتن که خانم من همیشه دوست داشتم، حالا از زمان مثلا مجردی که یکی خدا یه دختر به من داد، اسمش مثلا رقیه، اسم حضرت رقیه رو خیلی دوست دارم، چون بهشون علاقه دارم، اجازه بده که اسمشو بذاریم رقیه. مثلا هیچ نقاط مشترکی توی این قضیه نداشتیم، همیشه بهشون به خنده میگفتم که شما توی این قضیه حق انتخاب نداری، حق مشورت داری، چون به هر حال سختی برای مادره، مادر باید اسم بچه رو انتخاب کنه. اما باز دلم نمیومد، چون اینقدر آقا سجاد دوست داشتم، همیشه مثلا میخواستم که هر حرف اون باشه. آقا سجاد هم دوست نداشت که دل من مثلا ناراضی باشه روی این قضیه. یه روز افتاد پاساژ قدس، یه خریدی چیزی داشت، محرم فکر کنم بود، اومد خونه، دیدم خیلی خوشحاله، گفت خانم اسمشو میذارین فاطمه رقیه. گفتم فاطمه رقیه؟ با خیلی تعجب، فاطمه رقیه من تو این اسمو نشینم. گفت نه خانم، اسم من خودم دیدم روی بلوز مشکی توی پاساژ نوشته بود فاطمه رقیه و اینا دیگه، به حساب اسمشو گذاشتیم فاطمه رقیه. وقتی خدا فاطمه رقیه رو به ما داد، شیش فروردین 90 به دنیا اومد، برکت زندگیمون خیلی بیشتر شد. آقا سجاد که همیشه دو هفته یه بار مثلا می اومدن قم، یادم که بعد 7 ماه ماشین خریدن و مسیر هر روز دیگه مسیر قم تهران رو رفت آمد میکردن، مگر اینکه دیگه مأموریت بودن و نمیتونستن بیان. هر روز ساعت 4:30 شاید صبح نزدیک مثلا ساعت 5 اینا راه میافتادن، نماز صبحشون رو میخوندن، راه میافتادن سمت تهران و از اون طرف هم 2:30 اونا حرکت میکردن که 4 عصر خونه بودن. 4 عصر میومدن خونه با اینکه خیلی خسته بودن، یعنی روزی 3 ساعت رانندگی میکردن توی این مسیر، رانندگی میکردن و خیلی سختشون بود، ولی چون هر روز رفت آمد میکردن، میرفتن میومدن، خب به حساب خیلی خسته بودن. 3 ساعت رانندگی در طول روز توی گرما، توی نمیدونم تابستون قم، تو زمستون قم، خب خیلی سخته. اما من یادم که ایشون اصلا توی این 7 سال، یعنی توی این 6 سالی که ایشون رفت آمد میکردن، من یک بار ندیدم که ایشون با عصبانیت بیاد خونه. خیلی لذت میبردین که الان مثلا کنار منی، کنار فاطمه رقیه است. من یه وقتایی مثلا بهش میگفتم که شما رفت آمد سختتونه، مثلا خب الان دیگه کارش یه وقتی دیر تموم میشد، مثلا 7 شب تموم میشد، بهش میگفتم خب دیگه نیا، مثلا بیای یه ساعت دو ساعت طول میشه تا از اون ترافیک تهران بیای بیرون، بعد دیگه 2-3 ساعت بخوابی و به حساب دوباره صبح بلند شی سریع بری، بعد خسته میشی. میگفتش که نه خانم، من وقتی میام مثلا شما رو، فاطمه رو، عیر رو میبینم تو خونه، خیلی آرومم، خیلی آرامش دارم. ترجیح میداد که بیاد کنار خانواده، خیلی براش مهم بود، دوست نداشت که مثلا دور از خانواده باشه.
می نویسم تو رو با جوهر روی کاغذ سفید باورم، تو شدی یه هدیه از جنس بهش، حس عاشقونه یه بالو پرم، حس عاشقونه یه بالو پرم.
از شبکه رادیویی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و یه بار دیگه خاطره خانوم علی پرست، همسر شهید سجاد طاهرنیا رو مرور کردیم. اونم زمانی که دیگه خانم علی پرست بین ما نیست و در 29 بهمن 1402 به شوهر شهیدش پیوست. خوشا به سعادت این زن که همیشه تسلیم بود و صبور. برای شادی روح خودش و همسر شهیدش یک صلوات و یک حمد قرائت بفرماییم. یاد شهدا همیشه در دل ماست و خانواده هاشون بسیار برای ما عزیزند. سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست برای بیان نظرهاتون. تا یه روایت دیگه از خانم علی پرست که به طور ویژه تقدیمتون میشه، خدا نگهدار.
دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تو غذای گوناگون مرتب با ما مهاجم میکنن، مجادله میکنن در مورد او، شما چرا تو منطقه حضور دارید، چرا از فلان دولت یا فلان مجموعه یا فلان شخص حمایت میکنید. یعنی مسئله مقاومت، یک پدیده‌ای وجود داره امروز در منطقه ما که اسمشو گذاشتیم مقاومت. این مقاومت فقط هم در مقابل رژیم صهیونیستی نیست، در مقابل نفوذ استکباره. استکبارم البته رأس استکبار و شیطان و بزرگ آمریکا است، منتها منحصر به آمریکا نیست، بقیه دستگاه‌های استکباری هم مستکبر. این مقاومت، مقاومت در مقابل این هاست. شهید سلیمانی به نگاه من و تجربه من و چیزی که حس کردم، یه روح تازه‌ای در این مجموعه مقاومت دمید و راه تازه‌ای در مقابل او باز کرد و اون رو هم از لحاظ معنوی مجهز کرد، هم از لحاظ مادی مجهز کرد. شهادت و گواهی سید بزرگوار ما و عزیز ما آقای حسین حسن نصرالله که واقعا یه انسان بی‌بدیلیست، ایشون گواهی او در مورد آقای سلیمانی یک باب بزرگی است در این زمینه. او ایشون شهادت میده، گواهی میکنه که شهید سلیمانی احیا کرد مقاومت رو. ما هم خودمون از نزدیک می‌دیدیم فعالیت ایشون در این مورد، یه فعالیت بسیار برجسته و مهمی بود. کار اساسی شهید سلیمانی در واقع این بود، این حفظ مقاومت و رشد دادن مقاومت، مجهز کردن مقاومت، احیای مادی و معنوی مقاومت. به اینا روحیه می‌داد، معنویات می‌داد، خط می‌داد، راه نشون میداد، گاهی دستشون رو میگرفت میبرد به اون سمتی که باید برن. از لحاظ معنوی، از لحاظ روحی اینجوری، از لحاظ مادی هم دست اینا رو قوی کرد. خب فراموش نکردیم دیگه، من خودم تو سخنرانی اون سالا خطاب میکردم که فلسطینی ها با سنگ دارن مبارزه میکنم. واقعا هم فلسطینی ها اون روز با سنگ مبارزه میکردن، دیگه نه. خب اونو مقایسه کنید با وضعی که فلسطین امروز داره، چه اونچه که در غزه میگذره، چه اونچه که در کرانه میگذره، کرانه غربی، اصلا قابل مقایسه است. یعنی مقاومت رو ایشون زنده کرد، احیا کرد. متکی به امکانات داخل و متکی به تجربه های خودش در سالهای دفاع مقدس، متکی به مشورت های خوبی که به ایشون داده میشد. خب کار بزرگی ایشون در این زمینه انجام. این باید دنبالگیری بشه. آقای قاهانی الحمدلله خوب پیش رفتن، خوب حرکت کردن و در موارد بسیاری به کلی اون خلأ رو پر کردن الحمدلله. و خب داره کار پیش میره، باید بره، یعنی جهت اینه، این جهت.